أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را در قلوب همه ما مستقر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در شب گذشته بیان شد بر این که یک نوعی از انواع مطالعه روایات و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام نگاه مضمون محور یا نگاهی آزادانه با یک دید حر و آزاد از عناوین کتاب و حتی از برداشت‌هایی که تاکنون از روایت شده است، وقتی در پیشگاه کلام امام معصوم می نشینیم، حالت ما بی تفاوتی و بی اهمیتی به برداشت علما از احادیث نباشد، اما حالت ما نسبت به احادیث این حالت هم نباشد که هر آنچه بوده است را گفته اند، هر آنچه بوده است را فهمیده اند و تمام شده است و مطلبی برای من نمانده است. اینطور نیست. ممکن هست کسی در دل یک روستا حتی درس علمی هم نخونده، حوزه علمی هم نخونده باشه، ممکنه از شنیدن و تفکر و تدبر در یک حدیث یا یک آیه کریمه قرآن مطلبی خداوند به ذهن او و به قلب او القاء بکند که هیچ عالمی تا کنون نفهمیده باشد. این استبعادی نداره. اینطور نیست که گمان بکنیم که علما در علم کلام یا در علم علوم مختلف، تفسیر، غیر حدیث، کار را تمام کردند. اینطور نیست. هنوز خیلی بسیار بسیار راه طولانی در ارتباط با فهم احادیث وجود دارد و مطالب بسیار زیادی در روایات هست، بعضیش که اصلا کار نشده روش، اصلا وقت نکردن علما. بهترش اینه که انسان اینطور بگه، اصلا وقت فرصت نکردن، اینقدر درگیری با مذاهب دیگر، مثل درگیری با مخالفین شیعه، مثل درگیری با مخالفین اسلام، مخالفین ادیان، اینقدر درگیری ها و نزاهای کلامی و اعتقادی بوده که نتیجه این جنگ ها و مجاهدت های علمی این شده که بسیاری از معارف دین در نهایت مظلومیت و در نهایت غربت باقی مانده. پس این یک نکته است که باید حتما بهش توجه کنیم. خب برای اینکه بتونیم از این مطلب برداشتی بکنیم و نتیجه‌ای بگیم، البته این مطلب مقدمه است، نمیخوام اینجا متوقف بشیم، سریع تذکر رو میگیم رد میشیم. برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم، انشاءالله موفق بشیم، باید وقتی پای کتاب حدیثی مینشینیم، آزاد آزاد باشیم، یعنی گمان کنیم که در پیشگاه خود امام صادق علیه السلام نشستیم و حضرت این حدیث رو مستقیم برای شخص من القا کرده است. یک چنین حالی که البته یک حال معنوی بسیار عظیم هست، خود این مطلب خودش یک عبادت بسیار بزرگه، حس حضور در برابر امام معصوم علیه السلام. علل قاعده کسی با این نگاه هیچگاه بدون وضو مطالعه حدیث نمی کند، هیچ وقت دراز کشیده مطالعه حدیث نمی کند، هیچ وقت وقتهای ضعیف و وقتهای خستگی و چرت و تنبلی خودش رو برای مطالعه حدیث قرار نمی دهد، بلکه وقت خودش را کاملاً تنظیم می کند برای اینکه بهترین وقتها، پاکیزه ترین وقتها، حتی پاکیزه ترین لباسها و پاکیزه ترین اطراف، هر مقداری انسان بتواند اطرافش و خودش و اون ملازمات و مقارنات خودش رو نورانی تر، الهی تر، پاک تر بکنه، این خودش در جذب انوار مؤثره. مثل اینکه شما عطر بزنید حدیث بخوانید، یا عطر نزنید حدیث بخوانید، در فهم حدیث مؤثر است. حالا اینا بحث خودشو داره در جای خودش، با وضو باشید یا نباشید مؤثره، لباس شما چه رنگی باشد مؤثره، لباس شما کثیف باشد یا تمیز مؤثره، نجس باشد یا پاک مؤثر است، همه اینها مؤثره، جایی که در اون نشستید مؤثره، در اینجا چه کارهایی انجام شده. گاهی شاید در روایات هم هست، بنده یادم نیست، ولی در کلام بزرگان هست، علما فرمودن مثل مرحوم محدث نوری و غیره، مثلا گفتن اگه شما میخواید خواب خوب ببینید، حالا آدابی داره، غسل داره، دعا داره، مثلا اینها، در رخت خواب و بستری که در اون عمل زناشویی انجام نشده است بخوابید، این بستر با اون بستر متفاوته، در مکانی که درش گناه نشده، نوع نشستن انسان موقع حدیث، حدیث خواندن رو به قبله باشد نباشد، اینا همه مؤثره. اینا تو شب اول و دومی که نکاتی در ارتباط با فهم حدیث و مطالعه حدیث بیان کردیم، اونجا عرض کردم، گفتم آداب متعددی دارد خوندن حدیث، ما نمیخواستیم همه آدابشو در اون شب اول و دوم بیان کنیم، یه کلیاتی بیان کردیم رد شدیم، ولی آداب متعدد داره. بالاخره انسان وقتی که در پیشگاه امام معصوم علیه السلام خودش رو تصور بکنه و این حس رو داشته باشه که گویا امام این حدیث رو مستقیم برای خود من دارن الان انشاء میفرمایند، نه اینکه حدیثی بوده حضرت فرموده و بعد 1400 سال گذشته و آیا حدیث صحیح هست صحیح نیست، سندش درست هست درست نیست، با شک و تردید انسان پای حدیث بشینه، خب این خیلی هم توقعی هم نمیره که خیلی معانی عجیب و غریبی از روایات بتونه برداشت بکنه. با این حال انسان بنشینه، خب بعد با این حال که پای کتاب شریف کامل و زیارات انسان بنشینه و در ارتباط با زیارت سید الشهدا و بکای بر امام حسین که در این کتاب بسیاری مطالب در ارتباط با سید الشهدا هست دیگه، کامل و زیارات در ارتباط با پیغمبر اکرم مطلب دارد، در ارتباط با زیارت ائمه بقیع دارد، در ارتباط با امیرالمومنین دارد، مسجد کوفه و سهله دارد، در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام دارد، ولی عمده کتاب در ارتباط با امام حسین است، بیشتر روایات مربوط به سید الشهدا است. با این جهت که بنشینیم در یک دسته از روایات که در ابواب مختلف این روایات وارد شده، انسان با یک مطلب جدید و مهمی آشنا می شود که بحث امشب ماست و اون مطلب عبارت است از نیت در عبادت. موضوع نیت در عبادت به چه گونه است؟ می خواهیم بریم زیارت امام حسین علیه السلام، می خواهیم برویم به مجلس ذکر مصائب سید الشهدا علیه السلام، می‌خوایم برویم به مجلس ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام، می‌خوایم به هر عبادتی، نماز بخونیم، می‌خوایم بریم نماز بخونیم، می‌خوایم روزه بگیریم، می‌خوایم صدقه بدیم. می‌دونید که رکن اصلی و جوهره حقیقی عبادت نیته. نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عمل مؤمن بهتره. من نیت میکنم نماز بخوانم، نماز میخوانم، نیت من از خود نماز من بهتره. و اگر نیت نباشد عملی نیست، عمل مقبول نیست. عبادت بدون نیت محقق نمیشود اصلا. اگر کسی خواب هست، خوابه، درون خواب داره میگه یا الله، ثواب براش میبیسن؟ نه، چون نیت ذکر گفتن نداره. این توتی هایی که ذکر حرف میزنن، اینا صوت تولید میکنن دیگه، حرف نمیزنن، میدونی که متوجه نمیشن یعنی چی. صوت صدای شما رو تعلیم میگیرن، اون صوت رو تولید میکنن، متوجه نمیشن یعنی چی. نیتی ندارن که مثلا شما اگر به او تعلیم میدی که مثلا بگه یا علی و او میگه یا علی، او هم ثواب میبره. اینجور نیست، چون نمیفهمه اصلا فرقی بین یا علی و یا عمر، متفاوت نیست براش، برای او متفاوت، نیت نمیتونه بکنه. لذا قاعده مسلم فقه، روایات هم متعدد دارد در فقه فقها، ها مسلم و ضروری قطعی، جای شک و شبه نیست، الاعمالو به نیات، عمل به نیت عمل می شود، عبادت به نیت عبادت می شود. اگر نیت پشت عبادت نباشد، عبادت اصلا عبادت بودنش به نیت عبادت است. باید نیت بکنی. حالا ما این با نیت کار داریم، نیت یعنی با چه کار بکنی که عبادت عبادت بشه. بحث مفصلی است در فقه بین فقها و بزرگان، که در حقیقت این بحث بحث اعتقادی است، نه بحث فقهی. یا حالا بخوایم تنزل کنیم، میگیم که این بحث هم بحثی اعتقادی است هم بحثی فقهی است. یعنی فقیهی که فرزن میگیم، فرزن به عنوان فرض، فقیهی فرزن اگر در اعتقادات قوی نباشد، از پس این بحث بر نخواهد آمد. این خیلی بحث مهمی است. نیت عبادت یعنی چه کار بکنم؟ خب نوعاً فرمودن نیت عبادت به دو امر محقق می شود. خب پس جایگاه نیت معلوم شد دیگه. عبادت بودن عبادت به نیت است. لا قول و لا عمل الا به نیت. اعتقاد حرف می زنی، بدون نیت هیچ. لا قول الا به نیت. حرف می زنی، ذکر می گی، یا کسی رو مشورت می دی. اگر به نیت عبادت نباشد، این مشورتی که دادی ثواب نمیبری، هیچ ثواب نمیبری. یه حرفی میزنی، یه گره ای از کسی باز میشه، اگر نیت بندگی خدا نکردی، نیت عبادت نکردی، ثواب نبردی. اگه میخوای ثواب ببری باید نیت کنی. غذا میخوری، اگر نیت امتثال امر خدا و نیت بندگی خدا و تقرب به خدا رو نکنی، از این غذا خوردن ثواب نمیبری، نورانیت نصیب تو نمیشود، عبادت حاصل نمیشود. میخوابی، اگر نیتت نیتش الهی نباشد، از خوابت هیچ ثواب نمیبری. مثل حیوان، حیوانم میخوابه منم میخوابم، هیچ. حیوان غذا میخوره منم میخورم، آب میخوره منم میخورم. به نیت است که مؤمن مؤمن است، به نیت است که مؤمن میتواند کارهایش را در جهت انجام وظیفه بندگی محقق کند. این نیتی که میاد صورت شبیه به همه اعمال رو از هم جدا میکنه. همه غذا میخورن، یکی داره ثواب میبره یکی نمیبره، به چی؟ به نیت. بلکه دارن نماز میخونن، یکی داره ثواب میبره یکی داره گناه میکنه با همون نماز. چطور؟ به نیت. یکی نیت ریاه، یکی نیت بندگی خداست. نیت پس خیلی مهمه. حالا این نیت در همه ابواب عبادات هست، از جمله بحث مربوط به اهل بیت علیهم السلام. حالا هر چه عبادت عظیمتر و بزرگتر باشه، نیتش مهمتره. یعنی ما باید برای نیت بیشتر سرمایه گذاری کنیم و دقت کنیم. خب این همه روایات فضیلت زیارت سید الشهدا که فرمود، این همه شما برکات و ثواب ها و پاداش ها و درجات بی نهایت میتوانی ببری، بستگی به چی داره؟ گفتیم یک جهت مهمش نیته. شما بتونی نیتتو درست انجام بدی تا بتونی بهره زیاد ببری، ولی اگه نیتت ضعیف باشه، کم باشه، مثلا نیت یک کسی بریم کربلا که تحت قبه دعا کنیم حوایج ما برآورده بشه، این هم یه نیت بدم نیست، ولی این نیت ضعیف. قطعا این هر قدم برمیداره یه حجای عمره از حجای پیغمبر براش میبیسن، دنبال حاجت خودش بوده؟ نه. وقتی نیت ضعیف و قوی میشود، برداشت ما هم از عمل ضعیف و قوی کم و زیاد میشه. حالا این بحث نیت از یک طرف هم مربوط هست به خلود در بهشت و جهنم، اینم مکرر گفتیم دیگه، وقت خیلی گرفته میشه اگه بخوام مجدد تکرار کنم. اجمال مطلب اینه که عمل محدود در دنیا، 60 سال عبادت میکنی، بی نهایت در بهشت هستی. چطور؟ به نیت. نیتش این بوده الالعبد کار خیر انجام بده، نیتش این بود، به نیت انسان مخلد میشود. پس نیت خیلی برد زیاد. شما با نیت میتونی در جنگ صفین شرکت کنی، با نیت میتونی در جنگ نهروان شرکت کنی، با نیت میتونی جز اصحاب سید و شهدا باشی، با نیت میتونی جز اصحاب امام زمان باشی، و و و و با نیت همه کار میتونی بکنی. همین الان با نیت میتونی زیارت امام حسین باشی، زیارت امیرالمومنین باشی. پس نیت یه عالم وسیع بی انتهاییه. به خاطر همین اصلاح نیت خیلی مهمه، اصلاح نیت. خب حالا این نیت در عبادت چیست؟ من اول نگاه عمومی که وجود داره بیان کنیم، بعد بریم سراغ روایات ببینیم اون باب جدیدی که باز می شود چیست. نیت عبادت به چیست؟ آیون معمولا فقها و بزرگان دو تا مطلب رو مطرح کردن، یکی قصد قربت، یکی هم قصد امتثال امر. معمولا هم متأخرین همین فقها می فرمان که امتثال امر خدا. میگه آقا چرا نماز می خوانی؟ میگه چون خدا امر کرده من نیت می کنم امر خدا را امتثال کنم. امتثال یعنی چی؟ از مصوله، مصول یعنی در بیرون محقق کنم. قصد می کنم امر خدا را در بیرون آشکار کنم، عملیاتی کنم. میگه این قصد عبادته، نیت عبادت این هست. من اگه قصدم این باشه که دل شما رو به دست بیارم، این نیت عبادته؟ عبادت خداست؟ میگن نه. اگه قصدم هم این باشه که مثلا نماز بخونم که ستون فقراتم سالم بمونه، این قصد امتثال امر خداست؟ نه. اگر قصد من این باشه که من نماز بخوانم که بقیه نگن که این بیدینه بی نمازه، آبروی من نره، برای حفظ آبرو نماز بخونم مثلا یا عبادت انجام بدن، این قصد امتثال امر خداست؟ میگن نه. یا قصد تقرب به خدا، حالا اینا بحثای مفصلی داره، ما اجمالش داریم میگیم. قصد تقرب به خدا، میگه آقا برای چی نماز میخونیم؟ میگه برای که به خدا تقرب پیدا کنم، مقرب بشم. خیلی. همچنین در زیارت امام حسین هم باید همین باشه. چرا میری زیارت امام حسین؟ برای که خدا دستور داده. حتی بحث کردن ها، حتی بعضی ها گفتن قصد شکر خدا هم بکنی فایده نداره. نماز برای چی میخونی نماز ظهر؟ میگی میخوام از خدا تشکر کنم. میگه فایده نداره، شکر تنها نمیتونه نیت. بعضی ها گفتن ها، گفتن حتی شکر تنها نمیتونه باشه. حالا این درسته یا غلطه کاری نداریم، این امتثال امر گفتن، گفتن شکرم بده. چرا نماز میخونی؟ میگی چون خدا رو دوست دارم. میگه به درد نمیخوره. بعضیا گفتن به درد نمیخوره، گفتن فقط باید قصد امتثال امر خدا باشه. همین، خدا دستور داده بگی چشم. خدا دوست داره اون بحث دیگه ایه، برای که خدا دوست داره هم میخونی باشه، ولی قصد امتثال امر رو باید بکنی. قصد امتثال امر و شکر، قصد امتثال امر خدا و محبت خدا، مثلا امثال اینجور امور. یا قصد تقرب به خدا، قصد تقرب به مخلوق نباید بکنی. اما در روایات ما به شکل‌های گوناگون این نیت مطرح شده، نیت زیارت امام حسین علیه السلام با قصد ایجاد وصلت و صله، ارتباط بین من و رسول الله. می روم زیارت امام حسین برای این که بین من و رسول الله ارتباط خوبی برقرار بشه. به این نیت فرمودن برو زیارت امام حسین، این خودش یک نیت عبادت. یا برای اصلا نماز، نمازی که میخوایم بخونیم، نماز واجب میخوانم برای امتثال امر رسول الله، برای امتثال امر امیرالمومنین امام حسین. شرک؟ نه، این شرک نیست، چون رسول الله مستقل از خداوند نیست، زبان خداست. شما هیچ مسلمانی، یعنی هیچ شیعه‌ای، هیچ وقت پیغمبر رو در عرض خدا و در برابر خدا و شریک خدا و مستقل از خدا و جدای از خدا، یک بساط جداگانی داشته باشد نمیبینه. این ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر چه میفرماید وحی است، هر چه میفرماید کلام الله است، به هر آن چه دعوت میکند دعوت به رضایت پروردگار است. اصلا پیغمبر داعی الی الله است، دعوتگر به سوی خداست، شأن دیگری ندارد. که او به من دستور داده است بخون، من میگم چون شما دستور دادی میخونم، نه شمایی در برابر خدا، نه شمایی که رسول خدایی دیگه. قصد امتثال امر رسول الله، بلکه میخوام این مطلب بالاتری بگم، اگر قصد امتثال امر رسول الله رو ولو فی الجمله و به صورت اجمالی نداشته باشی، اصلا عبادت محقق نمیشه. یعنی همون که فرمود عبادت به نیته، اگه نیت نباشه عبادت نیست، باید در این نیت تو پیغمبر یه نحوهی ورود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما بگی خدای من نماز میخونم، اما دیگه به پیغمبرت کار نداره، فقط حالا یاد گرفتیم پیغمبر آورد نماز به ما یاد داد، درسته؟ حالا دیگه ما پیغمبر رو میذاریم کنار، میخوام فقط برای امتثال امر خودت دیگه نماز بخونم، نمازت باطله، میخوره تو سرت، جهنم میشه این نماز برات. یعنی باید فل جمله و اجمالا، حتی به صورت ابهامی، حتی به صورت ارتکازی، یعنی به صورت ناخودآگاه در درون اون فردی که نیت میکند، باید در نیتش اهل بیت و پیغمبر باید باشه. اگر نباشه این فرد یعنی ولایت نداره، یعنی مستقل از دستگاه خلافت اللهه، از خلفای الهی مستقله. مثل یک ضبط صوت، ضبط صوت میاد به شما یه چیزی یاد میده، بعد خاموشش میکنی، میگه خودم حفظ شدم دیگه میخونم. پیغمبر ضبط صوت نیستن. امتثال امر پیغمبر، این که ما رفتیم سراغ پیغمبر برای این نبود که احکام الهی رو یاد بگیریم، فقط برای این نبود، احکام الهی رو یاد گرفتیم، خیلی، حالا پیغمبر چیکار داریم دیگه؟ اگه ما رفتیم سراغ پیغمبر فقط برای اینکه دستورات الهی رو بفهمیم، چون ما صدای خدا رو نمیشنویم، چون به ما وحی نمیشود ولی به پیغمبر وحی میشود، پس برویم خدمت پیغمبر که اون چه که به او وحی میشود او به ما بگوید، خیلی خوب، رفتیم یاد گرفتیم، حالا دیگه چی کار داریم؟ الان همین عصری که ما هستیم دیگه، تمام احکام در چی هست؟ در اصول کافی و وسائل و شیعه و اینا هست، در رساله های علما هست. ما دیگه نستجیر بالله، نعوذ بالله، مثلا پیغمبر و اهل بیت رو بذاریم کنار. خب ما میخواستیم پیغمبر و اهل بیت و یک دین رو یاد بگیریم، یاد گرفتیم دیگه، الان ما دین رو به اندازه دوران غیبت داریم دیگه، تو کتابا یه اعتقاداتی هست، یه احکامی هست، داریم دیگه، چه نیازی به اهل بیت داریم؟ پس من حالا اهل بیت رو میذارم کنار، قصد امتثال امر پیغمبر رو دیگه نمی کنم، قصد امتثال امر امام زمان رو امروز نمی کنم. من دیگه نمی خواهم با این عبادت مراد و مقصود امام زمان را محقق کنم، نمی خواهم. من می خواهم خدای فقط خودت رو عبادت کنم. تو وهابی هستی، تو سنی هم نیستی، تو وهابی هستی، از سنی بدتری، تو دیگه شیعه نیستی. شیعه یعنی کسی که در هر عبادتی ولایت را شرط می‌داند. ولایت اهل بیت شرط، یعنی چی شرطه؟ یعنی من این عبادت را از طریق این ولی خدا می‌گیرم انجام میدم. اگر ابو حنیفه به من بگه در حوض آب بپر غسل ترتیبی انجام بده، من انجام نمیدم، به درد من نمیخوره. من نمیخوام فقط غسل کنم، من میخوام به دستور خدا و اولیای خدا غسل کنم، نماز بخونم، زیارت برم، صدقه بدم، هر چیزی. به خاطر همین در روایات ما به صراحت این مطلب وارد شده از حضرت صادق علیه السلام که فرمود اگر کسی عبادت کند، صدقه بدهد، نماز بخواند، حج برود، شبها قیام کند، روزها روزه بگیرد، اما لم یعرف ولایت ولی الله، ولایت ولی خدا را نشناسد، فیوالی، موالات ولی خدا را نداشته باشه، او را دوست نداشته باشه، تحت ولایت و سرپرستی او نباشه، و یکون جمیع و اعمالهی به دلالتهی الی، هر عملی که انجام میده به دلالت و راهنمایی و دستور ولی خدا اگر نباشه، هر عملی انجام بده، فرمود ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان، هیچ حقی ندارد که ذره خدا به او ثوابی بده، و این فرد جزء اهل ایمان نیست، این مؤمن نیست. یعنی صدقه هم میدهی باید به دلالت ولی الله باشد. خیلی مطلب ها علل خصوص صدقه رو کار دارم، چون صدقه یه چیزی که تقریبا بدون دین هم عقل میفهمه، یعنی کفار هم صدقه میدن تو دین خودشون، مسیحی هم باشه، یهودی هم باشه، ضد خدا هم اصلا باشه، یه وقتی تو هم نوع خودش میبینه کسی نداره، ناچاره، نداره، یه پولی بهش میده کمکش میکنه، یه خونه ای بهش میده کمکی به قول آقایون میگن وجوب صدقه مثلا یا استحباب صدقه عقلیه، عقل خودش میفهمه. حالا این حرف درسته درسته اصلا کاری نداره، میگن عقلیه، عقلا خودشون میفهمن که آقای کسی هم نوعت هم سطحت مثلا به مشکل خورده تو دستشو بگیر. حالا اون عبارات دیگه ای که فرمود حضرت، فرمود حج، حج یه چیز شرعیه، شکلشو باید پیغمبر تعلیم بدن، شکلشو باید اهل بیت تعلیم بدن، روزه همینطور شکلی داره، دستوراتی داره، حد و حدودی، با عقل نمیشه فهمید. شما نوع نماز خوندن با عقل نمیتونی بفهمی، چند رکعت بخونی، کجا رکوع کنی، کجا سجده، هیچی راه نداره عقل. اما صدقه رو عقل میفهمه، ها صدقه بده. اما امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی تمام عمرش صدقه بده، تمام مالش رو صدقه بده، اما این صدقه دادنش به دستور ولی خدا نباشه، این مؤمن نیست، ثوابم نداره. یعنی چی ثواب نداره؟ یعنی عبادت محقق. چرا عبادت محقق نشده؟ آقا صورت بیرونیش که محقق شده، که صدقه که انجام شده، که فرمود نخیر، باطن عمل انجام نشده. باطن عمل چی آقا؟ نیته. کجای نیت خدشه داره؟ کجای نیت مشکل داره؟ باید در نیت قصد امتثال امر ولی خدا را میکرد نکرد. چطور شما میگی باید در نیت قصد امتثال امر خدا را بکند؟ قصد امتثال امر رسول الله را هم باید بکند و اهل بیت را. به خاطر همین در نیت زیارت سید الشهدا علیه السلام به عنوان افضل عبادات که از واجبات هم بالاتر هست، فضیلتش و برکاتش و فواید و نورانیت هایی که برای انسان داره، میفرمان منظارهو مثلا حبن، اثر محبت، به نیت اظهار محبت به حضرت زهرا، به نیت اظهار دوستی، نیتم آقا برای چی داری میری زیارت؟ میخوام به پیغمبر اکرم بگم شما رو دوست دارم. این عبادت محقق نشد؟ محقق شد. حتما من باید نیت میکردم امتثال امر خدا؟ نه، امتثال امر خدا همین، بزرگترین امتثال امر خدا همین اطاعت رسول الله. بزرگترین امتثال امر خدا چی است؟ همین محبت پیغمبر اکرم، اظهار مودت به پیغمبر است. قل لا اسالکم علیک اجرا الا امتثال امر خدا. من برای شما، برای رسالتم هیچ اجر نمیخوام، هیچ مزدی نمیخوام، الا اینکه شما نیت امتثال امر خدا کنید. نه، چی میگه؟ الا المودت فی القربه. مزد رسالت من اینه که شما المودت فی القربه، تمام مودت هاتون رو حول محور قربه قرار بدید. المودت، المودت یعنی جنس مودت. اصلا هر نوع دوستی که دارید به هر چیزی، به هر کسی، به هر امری از امور محور مودتتون رو اهل بیت من قرار بدید. هر جا دیدید در یک مودتی، در یک محبتی، در یک رفاقتی، در یک ارتباطی، هر جا دیدید بویی از ولایت اهل بیت نیست، اونو بذارید کنار، دنبالش نرید. هر جا دیدید که می توانید در اون ارتباط، در اون رفاقت، در اون کار، در اون شغل، در اون امر از امور، هر جا دیدید میتونید محورش رو امیرالمومنین قرار بدید. یعنی این محور قرار بدید یعنی چی آقا؟ این بیارش تو نیتت دیگه. تو ظهور بیرونی که نمیتونی بیاری، که تو عمل بیرونی که امیرالمومنین نمیاد، که امیرالمومنین میاد تو نیتت. میگم من با شما دوستی میکنم، چرا؟ این نیت من، نیت من اینه که ولایت امیرالمومنین تقویت بشه، اظهار محبت من به شما چون شما دوست امیرالمومنینی، اظهار دوستی به امیرالمومنینه، احترام گذاشتن به امیرالمومنینه، تعظیم امر اهل بیت است. در باب پس ما میبینیم جایگاه اهل بیت علیهم السلام چقدر عظیم هست که در رکن عبادت که نیت هست اهل بیت جا دارن. شرک هم نیست، شرک نیست، چون در برابر خدا نیست. اگر من یک کاری بکنم برای اینکه شما از این کار من خوشت بیاد، بگی به به به، مثلا فرضاً شاید یک به فرض محال مثلا بگی چه منبر خوبی رفت، برای نیت شما، اگه من برای اینکه دل شما رو به دست بیارم به درد نمیخوره. اما اگه همین کارو بکنم برای اینکه امام زمان خوشش بیاد، عبادته یا نه؟ عبادت. تو نیت منه، شرک نیست، عبادته. من طوری روزه بخوانم، طوری بیام اینجا سیاهی بزنم و و و صدقه کار خیر، همینطور خیرات و مبررات انجام بدم برای اینکه تبسم به لبهای رسول الله بنشینن، ادخال سرور در قلب پیغمبر بشه، نیتم این باشه. شما میگی آقا نیت غیر خدایی کردی؟ نیت شرک کردی؟ نستجی رو بلا؟ نه، میگی نیت عبادت و نیت بزرگی هم هست. به خاطر همین در روایات در کتاب شریف کامل و زیارات متعدد اهل بیت علیهم السلام فرمودن که هر کس زیارت کند امام حسین را، با این تعبیر، حالا من خود تعبیر رو بخونم، فرمود یرید و بذالک وصلت نبیه، اراده بکند از زیارت امام حسین وصلت لنبیه، یعنی اتصال به رسول الله رو، مثل روزی که از مادر متولد شده پاک می شود. یا در روایت دیگری که همین بحث نیت رو مطرح فرمودن، خیلی تعبیر زیبایی است، به شما میگن آقا چرا رفتی زیارت امام حسین، نیت چی بود؟ میگی حبن لرسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه. من از سر اون انگیزه اصلی که من هول داد به سمت زیارت، محبت من به رسول الله و به امیر المؤمنین و به حضرت زهرا بود. من، یعنی من این زیارت را اظهار محبت به امیر المؤمنین میدانم، یعنی نیت من این هست. ببینید چه تعابیری فرمود. امام صادق علیه السلام فرمود روز قیامت منادی ندا میدهد اینا زوار الحسین، زوار حسین کجا هستند؟ گروهی از مردم که تعدادشون رو کسی غیر از خدا نمیداند بلند میشوند. خداوند، این در قیامت ها، خداوند به اونها میفرماد، اون منادی میفرماد ما اردتون به زیارت قبر الحسین، نیتتون از زیارت قبر امام حسین چی بود؟ ما اردتم، چه چیز اراده کردید؟ برای چه چیز؟ این نیته دیگه، بس نیته. برای چه امری آمدید زیارت امام حسین؟ میگویند یا رب اتیناه حبن لرسول الله، ما به خاطر اظهار محبت به رسول الله به زیارت او رفتیم، و حبن لعلی و فاطمه، به خاطر محبتی که به علی و فاطمه داشتیم سلام الله علیهما رفتیم زیارت، و رحمتن لهو من مرتک بمن، ما وقتی یاد مصیبت‌های او می افتادیم دل ما می شکست، این دل شکستن سبب می شد، انگیزه می شد ما بریم زیارت امام حسین. خداوند می فرماید که پاداشت، حالا ببین چی هست. خداوند می فرماید هازا محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، نگاه کنید حالا که شما برای اینها آمدید، این رسول الله، این امیرالمومنینه، این فاطمه است، این حسن است، این حسین صلوات الله علیهم، فالحقوا بهم، برید به اینا ملحق بشید. خدا نمیفهم شما چرا نیت غیر من کردید، شما مشرکید مثلا، چی هست، نیت شما ضعیف بود. نه خیر، برو بالاترین جاها، برو با پیغمبر، ملحق به پیغمبر شو. فانتم معهم فی درجاتهم، شما با اونها در درجات اونها خواهید بود. الحقوا بلواء رسول الله، ملحق بشوید به پرچم رسول الله. اینها میرن قدم زنان میرن زیر لواء پیغمبر و میباشند پیوسته در سایه لواء پیغمبر، در حالی که اون لواء در دست امیرالمومنین هست، تا اونجایی که همه با هم وارد بهش میشوند. بعد حضرت میفرماد جوری هم وارد میشون که بعضی ها جلوتر از این پرچمن، بعضی ها عقبترن، بعضی سمت راستن، بعضی سمت چپ، یعنی به صورت مجموعی با هم وارد میشن، وارد بهش میشن. این جایگاه اهل بیت علیهم السلام در نیت عبادت، که نه اینکه عبادت را شرک نمی کند، بلکه عبادت را تکمیل می کند، قوی می کند، عبادت را کامل می کند، نیت را صحیح می کند. این حالا نمیخوام به صورت کلی بگم ها، ولی حواستون باشه، ای خدا 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 خدا، فقط خدا فقط خدا، این حرف مال وهابیاست، این مدل مال وهابیاست. عبادت فقط برای خدا، یعنی چی فقط برای خدا؟ یعنی من برای شادی دل پیغمبر اکرم یه کاری بکنم، این برای چیه؟ شرکه؟ کفره؟ این چیه؟ فقط خدا یعنی چی؟ فقط خدا یعنی چی؟ یعنی پیغمبر بزن کنار منظور دینه؟ اگه نه نزن کنار که چرا میگی فقط خدا؟ بله فقط خدا یعنی کسی در عرض خدا نیست، بله پیغمبرم پیغمبر خداست، اما نه فقط خدا دیگه. یعنی تو وقتی میخوای نماز بخونی اصلا هیچ پیغمبر رو در نظر نگیر، امیرالمومنین در نظر نگیر، امام زمان در نظر نگیر، چطور یک چم چیزی ممکنه؟ تو این نمازی که میخوای بخونی به خاطر ولایت امام زمان که در قلب تو هست، به خاطر اینکه به حضرت اعتقاد داری، این نماز قبول میشه. بعد تو نیات نماز کاری به امام زمان نداشته باشی اصلا؟ تو عبادیت عبادتت رو اصلا مرهون امام زمانی، مرهون همین شخص بیرونی، همین وجود مقدسی که ندیدیمش. تو اصلا تمام روح الایمانت، اساس ایمانت وابسته به رسول الله. تو اگر بگی اشهد ان لا اله الا الله اما نگویی به زبان ها، به زبان نیاری که به شهادت به نبوت پیغمبر ندی، تو اصلا مسلمان هستی؟ مسلمان اصلا هستی؟ مسلمان نیستی. تو تمام اسلامت رو تو مدیون رسول اللهی، بعد تو نیت رسول الله بذاری کنار؟ من نماز میخونم ولی کار ندارم پیغمبر خوشش بیاد یا نه، کار ندارم پیغمبر دوست داره یا نه. تقرب اصلا زیارت عاشورا آقا اجماعی شیعه هست یا نیست؟ شیعه داریم با شیعه صحبت میکنیم، زیارت عاشورا کسی حرفی داره توش؟ انی اتقرب الی الله و الی و الی امیرالمومنین و الی و الیک اتقرب الی الله و الی رسوله، تقرب می جویم به خدا و به رسول خدا، نماز می خوانم قربتن الی الله و الی رسول الله. بله درست، چه مشکلی داره؟ اگر شرک در زیارت عاشورا هم شرک، اگر در زیارت عاشورا شرک نیست در نماز هم شرک نیست، چه ملاک توحید واحده، ملاک شرک و توحید واحده. اگه شرک هر دو شرک، اگه نیست هیچ جا نیست، هر عبادتی شیعه محقق میکنن. انی اتقرب و نیت میکنم قربتن الالله و الى صاحب العصر، هیچ شرکم نیست. آقا یعنی امام زمان خداست؟ این حرفا دیگه کسی همچین حرفایی نمیفهمه، شلوغ نکن، شیطنت نکن، هیچ کس از این حرف نمیگه پس امام زمان خداست، پس امام زمان مستقل است. نه این حرفا نیست اصلا. صحبت سر این است که اصلا امام عصر علیه السلام در عبادت شدن عبادت و عبادت بودن عبادت مدخلیت قطعیه دارد، پس در نیت تو باید مدخلیت داشته باشد. به خاطر همین قبل نماز دعای توجه دارد، قبل تکبیرت الاحرام، اللهم انی اتوجه الیک، خدای من توجه میکنم به سوی تو، به وسیله چی؟ به محمد و اهل بیته، دعای قبل نمازه، به واسطه یه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر اصلا به تو توجه میکنم. یعنی تو وقتی میخوای تکبیرت الاحرام بگی این دعا رو بخون. مرحوم کلینی در کافی آورده صاحب مفاتیح الجنان آورده، علامه مجلسی آورده، مامغانی آورده، بزرگان همه فقها در کتاب فقهی که مفصل بسکن آوردن دعای توجه اسمش. قبل از نماز شما متوجه رسول الله شو، متوجه امیرالمومنین شو، اصلا نمازت هم همینه. شما موقع نماز اهدن از صراط المستقیم، امام اهل صراط مستقیم کیه؟ امیرالمومنین. مالک یوم الدین، شفیع روز جزا کیه؟ رسول الله. اصلا آیه به آیه برو جلو، مطلب به مطلب برو جلو. در کجای نماز هست که ولایت نیست؟ در کدوم فقره از نماز، در کدوم کار نماز هست که اهل بیت مدخلیت نداره؟ در تشهد که میگه اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، بعدش که صلوات میفرستی اللهم صل علی محمد و آل محمد، که شیعه و سنی باید صلوات در تشهد بفرستن ولی نمازشون باطل. صلوات بر پیغمبر واجبه و اهل بیت پیغمبر در نماز واجبه به اتفاق کل فریقین، عامه و خاصه. پس بنابراین وقتی ما داریم میبینیم در تمام شؤونات شرعی و شریعت و تشریعی ولایت اهل بیت و خود اهل بیت و محبت اهل بیت و رضایت اهل بیت مدخلیت دارد، حتما در نیت هم مدخلیت دارد. اینو اینجا فرمودن. در روایت دیگه داره ابو بصیر میگه از در کامل الزیارات میگه از امام صادق علیه السلام فرمود هر کس دوست می‌دارد که مسکن او بهشت باشد و پناهگاه او بهشت باشد، ترک نکند زیارت مظلوم را. گفتم آقا مظلوم کیست؟ فرمود الحسین ابن علی صاحب و کربلا. من اتاه شوقا الی، کسی که برود به زیارت او از روی شوق به او، به این حال، با حال شوق به، نه آقا وقتی میری زیارت امام حسین چون عبادته باید شوق فقط به خدا داشته باشی، حرفا چیه؟ اصلا اگه شما بگی فقط شوق خدا، اصلا کسی نمیره باید کربلا. میگی برای چی میری کربلا؟ میگی برای امام حسین میرن. و حبل رسول الله، از سر محبتی که به رسول الله دارد، چون میداند پیغمبر دوست دارد که من زیارت کربلا بروم، من برای این میرم. و حبل لامیر المؤمنین و حبل لفاطمه صلوات الله علیه مجمعین، اقعده الله علی مواعد الجنه یاکل معهم و الناس فی الحساب. فرمود اون زمانی که مردم دارن حساب و کتاب تو قیامت پس میدن، این افرادی که با این نیت رفتن زیارت، سر یه سفره از سفره‌های بهشتی و نعمت‌های بهشتی نشستن با پیغمبر و امیرالمومنین حضرت زهرا، دارن غذاهای بهشتی استفاده میکنن. یا منظار الحسین تشوقا الی کتبه الله من الامنین یوم القیامه، کسی که از سر شوقش به امام حسین پاشوده رفته زیارت، یا هر کاری، حالا اینجا بس زیارت هم میاد، صدقه میده، نمیدونم روزه میره، کار خیر انجام میده، گره گشایی کار مردم میکنه، به کسی مشورت میده، هر کار خیری که میکنه، شوقاً الی الحسین، شوقاً الی صاحب الزمان، از روی میل و ارادتی که به اهل بیت داره به دوستان اهل بیت خدمات میده، نه تو محرم و سفر، بیرون محرم و سفر، نه تو روزه، بیرون رو. هر کار خیری، هر کار خیر کوچک و بزرگی که انجام بده، از سر شوقی که به اهل بیت داره این کار رو انجام بده، این نیتش نیت عبادت کرده، نیت بزرگی هم کرده. چقدر تو روایت داره حضرت زهرا سلام الله علیها شفاعت میکنن، میگن آقا اینا چیکار کردن؟ حضرت زهرا، امام صادق فرمود این فردی که مورد شفاعت حضرت زهرا قرار میگیرد، یک زمانی یک جرعه آب داده است به دست یکی دیگر از دوستان حضرت زهرا و محبین حضرت زهرا، حباً لفاطمه، چون محبت داشته به حضرت زهرا و دیده اینم محب حضرت زهراست، به این یه جرعه آب داره، فهمون روز قیامت میاد شفاعتش میکنه، لباس داده تنش کرده میاد شفاعتش میکنه. شفاعت یعنی چی؟ یعنی تو به مقام امن میرسی، خدا امنیت تو رو تأمین میکنه نسبت به آتش جهنم. لذا فرمود کسی که با این نیت بره زیارت امام حسین، کتبه الله من الامنین یوم القیامه و اعطی کتابه به یمینه، جز آمنین خواهد بود، در امن و امانه، کتابش به دست راستش داده میشه. و کان تحت لواء الحسین، روز قیامت تحت لواء امام حسین هست. غیر از لواء رسول الله و لواء امیرالمومنین که هست، در لواء الحسین هم داریم. حالا همه تو یک فازه ها، نه اینکه در برابر هم دکان باز نمیکنه اهل بیت که در برابر خدا، نه همه لواء خداست. ولی تعبیر لواء الحسین هم داریم، فیسکنه فی درجته ان الله عزیز حکیم، یا تعابیر دیگه من اتاه و شوقن الی و حبن لرسول الله و حبن لامیر المؤمنین و حبن لفاطمه، من اتاه و شوقن الی کان من عباد الله المکرمین، از بندگان مورد اکرام خدا خواهد بود و امثال اینها که روایت متعددی دارد. پس بحث امشب ما میخواستیم این مطلب رو بیان کنیم که یکی از نکاتی که در کتاب کامل و زیارات به عنوان یک قاعده اصیل و شیعی و ناب و زلال پاک از این کتاب استفاده می شود چی از آقا؟ مدخلیت اهل بیت در نیت عبادت، همه عبادت. نیت تو از عبادت چه چیز است؟ کسب رضایت رسول الله، کسب رضایت امام زمان، ادخال سرور در قلب امام زمان در هر عبادت، نماز واجب میخوانم، حج واجب انجام میدم تا ولی خدا از من راضی باشد، این نیت عبادت. آقا نه شرک شد، نه شرک نشد، غیر از این شرکه، این توحیده، این توحیده. اون یکی دیگهش که میگه فقط خدا، اون شرکه، اون خدای دروغینه. ما چنین خدایی نداریم. خداوند تبارک و تعالی خودش با دست با کفایت و پربرکت خودش امر اصلاح نیت ما و اصلاح اعمال ما را به دست بگیرد انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.